أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی اقوالی که در تفسیر وجوب تغییری مطرح شده بود، قول سوم در تفسیر وجوب تغییری، یعنی تعلق وجوب به احدامای لابعینه مصداقی که مختار مرحوم نائینی و مرحوم های بروجردی بود، این قول مورد سه تا اشکال و مناقشه بود که دو تا از این اشکال ها از کلام مرحوم آخون در هامش کفایه و در تقریرات استفاده می شد، اشکال سوم هم در کلام مرحوم اصفهانی بیان شده بود. این سه تا اشکال در قول سوم وارد بود، بلکه علی بعض المبانی اشکال چهارم هم به قول سوم وارد میشه، که اشکال چهارم همون چیزی است که در کلام مرحوم نائینی به عنوان مانع از تعلق وجوب به احدامای مردد واقعی ذکر شده و مرحوم نائینی در مقام جواب از این مانع بود و فرموده بود که نه، این مانع ثابت نیست، نفی کرده بود مانعیت این را. اشکال چهارم اینه که همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، فرمایش مرحوم نائینی در جواب از این اشکال و نفی مانع، فرمایششون تمام نبود دیگه. این اشکال علی بعض المبانی وارد هست بر قول سوم و بیان مرحوم نائینی برای جواب از این اشکال بیان تامی نبود. این که تعبیر شده که علی بعض المبانی این اشکال وارد می شود نه علی جمیع المبانی، چون این اشکال چهارم در حقیقت از سه تا مقدمه تشکیل میشه که تمامیت این اشکال متوقف بر تمام بودن هر سه تا مقدمه است. اگر یکی از این مقدمات خراب بشه، منتفی بشه، خب این اشکال وارد نیست. سه تا مقدمه ای که در این اشکال چهارم وجود داره و اشکال از این سه تا مقدمه تشکیل میشه، مقدمه اولش اینه که حقیقت وجوب یا روح حکم وجوبی عبارت است از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد. حقیقت وجوب اینه، یا لب وجوب، روح حکم وجوبی عبارت است از تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این هست که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست و ما یعتبر فی تعلق الاراده تکوینیه یعتبر در تعلق اراده تشریعیه، یعنی اراده تشریعیه به چیزی تعلق میگیرد که اراده تکوینیه بتواند به اون فعل تعلق بگیره. اگر چیزی قابل تعلق اراده تکوینیه نباشد، قابل تعلق اراده تشریعیه هم نیست. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این هست که تعلق اراده تکوینیه به فرد مردد واقعی ممتنع هست، محال هست که اراده تکوینیه به فرد مردد واقعی تعلق بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه فرد مردد واقعی لا وجود له فی الخارج، قابل ایجاد نیست. چیزی که قابل ایجاد نباشد اراده تکوینیه معقول نیست که به او تعلق بگیره. اراده تکوینیه که موجب ایجاد مراد می شود معنا نداره، ممکن نیست که به چیزی تعلق بگیره که قابل ایجاد در خارج نیست. این سه تا مقدمه اگر به هم ضمیمه بشه اشکال چهارم درست میشه. از ضم این سه تا مقدمه به هم نتیجه گرفته می شود که فرد مردد واقعی نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیره با این سه تا مقدمه. خب با توجه به اینکه اشکال از سه تا مقدمه درست میشه، تمامیت این اشکال متوقف بر تمامیت هر سه تا مقدمه هست. اینکه بیان شد که علی بعض المبانی این اشکال چهارم وارد میشه به خاطر اینکه مقدمه اول این اشکال بنابر مبنای صحیح مقدمه در حقیقت حکم شرعی مقدمه اول این اشکال تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مباحث سابقه هم بیان شد در کلمات مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی مکررن بیان شده که حکم شرعی یک اعتبار خاصی هست که مولا با در نظر گرفتن مساله و مفاسد موجود در متعلقات اون را اعتبار میکنه، اون اعتبار را انجام میده. حکم شرعی در وجوب، در حرمت، اینها هیچ ارتباطی به اراده کردن فعل عبد نداره، به خاطر اینکه با همون توضیحی که قبلا هم گفته شده، به خاطر اینکه فعل عب برای مولا به ما هو حاکمون به ما هو مقننون مقدور مولا به ما انه حاکمون نیست. بله در مولای حقیقی فعل عب مقدور مولای حقیقی به ما انه خالقون به ما انه قیومون بله مقدور او هست، ولی اراده مولای حقیقی اگر به فعل عبد تعلق بگیره این مستلزم جبره. روی این حساب حکم شرعی هیچ ارتباطی به تعلق اراده نداره و ما چیزی به نام اراده تشریعیه نداریم. در قبال اراده تکوینیه چیزی به نام اراده تشریعیه نداریم که مولا و مرید فعل عبد را بخواهد اراده بکنه، چه این چیزی وجود نداره در حقیقت حکم، چه این امری وجود نداره. خب بر این اساس این مقدمه اول اشکال مخدوش میشه دیگه. مقدمه اول اشکال که مخدوش شد دیگه این اشکال صحیحی بر بله بر تعلق وجوب، بر اشکال بر تعلق وجوب به فرد مردد واقعی نمیشه. این که مقدمه اول تمام نیست و لذا این اشکال، یعنی این مانعی که در کلام محقق ناینی آمده است، این اشکال وارد نیست، در تعلیقه اجود مرحوم آقای خویی با یه نصف سطر این را بیان کرده در ذیل کلام مرحوم ناینی که مرحوم ناینی فرموده بود که ما یتوهم مانعن الا مانع، چیزی غیر از این نیست. در تعلیقه اجود مرحوم آقای خویی فرموده که قد عرفت فی ما تقدم انه لا موجب لتسریت احکام الارادت تکوینیه الا الحکم المجعول اصلا. ما قبلا هم گفتیم، مکرر از ما شنیدید که احکام اراده را نمیشه به حکم مجعول سرایت بدی، ربطی به او نداره. چرا لا موجبه؟ دلیلش همینه، چون حقیقت حکم شرعی هیچ ارتباطی به اراده، تعلق اراده نداره. خب وقتی مقدمه اول تمام نشد این اشکال کلن باطل میشه. این که گفته شده که علی بعض المبانی این اشکال چهارم وارده، یعنی اگر کسی در بله در حقیقت حکم را، روح حکم را به تعلق اراده بداند، این اشکال سر و صورت پیدا میکنه. ولی اگر کسی حقیقت حکم را اراده نداند، اراده تشریعی نداند، روی اون مبنا دیگه این اشکال وارد نمیشه. خب این اشکال چهارم این بود که از سه تا مقدمه تشکیل شده بود. مرحوم نائینی با توجه به اینکه مقدمه اول رو قبول داره، در کلام مرحوم نائینی در موارد متعددی تصریح شده که همین حقیقت حکم شرعی وجوب به تعلق اراده تشریعی هست، مرحوم نائینی چون مقدمه اول را در این سه تا مقدمه قبول داره، اشکال مناقشه‌ای که میکنه در این اشکال چهارم، مناقشهشون متمرکز در مقدمه دوم هست. مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که کل ما یعتبر در اراده تکوینیه، یعتبر فی تعلق الاراده تکوینیه، یعتبر فی تعلق اراده تشریعیه. این مقدمه دوم بود. مرحوم نائینی اشکالی که داره، مناقشه‌ای که داره، مال این قسمته. اینا فرموده که اینطور نیست که کل ما یعتبر، جواب مرحوم نائینی در این حده، فرموده اینطور نیست که کل ما یعتبر فی تعلق الارادت تکوینیه یعتبر فی تعلق اراده تشریعیه، بلکه باید تفصیل، به نحو مطلق صحیح نیست، باید تفصیل بدیم، بگیم اونی که در تعلق اراده تکوینیه معتبر هست به ما انه ارادتون، لال خصوصیت تکوینیش، بلکه به ما انها ارادتون، اون شروط، اون شرایط در تعلق اراده تشریعیه هم معتبره. ولی اگر چیزی در تعلق اراده تکوینیه معتبر باشه، بما انها ارادتون تکوینیه، به خصوصیت تکوینیش، اونها نه، اونها در تعلق اراده تشریعیه معتبر نیست. و در محل کلام هم فرموده است اینکه اراده تکوینیه نمیتواند تعلق بگیرد به فرد مردد، به خاطر خصوصیت تکوینی بودنش هست، نه به خاطر اراده بودنش که حیثیت مشترک بین اراده تکوینی و تشریعی است. نه، به خاطر همین خصوصیت، به خاطر حیثیت مشترک نیست، به خاطر خصوصیت تکوینی بودنه. خب چون به خاطر خصوصیت تکوینی بود، دیگه مقدمه اول این اشکال خراب میشه دیگه و اشکال تمام نیست. جواب مرحوم نائینی نسبت به این اشکال چهارم با نفی مقدمه ثانی است که در جلسه قبل هم بیان شد که این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، به خاطر اینکه ولو این قاعده درست است، قاعده ای که ایشون فرموده است در شرایط تعلق اراده تشریعی، بنابر اینکه اراده تشریعی اصلش را قبول داشته باشیم، این قاعده تمامه که کل ما یعتبر در تعلق اراده تکوینیه اگر لحیثیت مشترکه اراده بودن باشه در تشریع معتبره، اگر لحیثیت بله اگر لخصوصیت تکوینی بودن معتبر نیست، ولی اون قاعده درسته، ولی تطبیقش بر محل کلام تمام نیست. چون در محل کلام این که فرد مردد نمیتواند متعلق اراده تکوینی باشد، نکتهش، سببش چیه؟ سببش اینه که اراده موجب ایجاد مراد هست. چون اراده موجب ایجاد مراد هست، در مسیر تحقق مراد قرار داره، تعلق اراده تکوینیه به فرد مردن ممکن نیست. خب چیزی که قابل ایجاد نیست، معنا نداره که اراده تکوینیه در مسیر تحقق او قرار بگیره. این حیثیت مشترکه جمیع الارادات، نه خصوصیت تکوینیه بودن. خصوصیت تکوینیه بودن در نظر مرحوم نائینی این بود که فرموده بود چون اراده تکوینیه علت حقیقی هست و مراد از اون منفک نمی شود، برخلاف اراده تشریعیه که علت حقیقی نیست بلکه یتخلل بین اراده و مراد، یتخلل اراده المکلفین، یه واسطه میخوره. چون واسطه میخوره این اشکال به مرحوم نائینی در این جواب ایشون اینه که اونچه که موجب میشود اراده تکوینیه به فرد مردد تعلق نگیره اینه که اراده در مسیر ایجاد مراد هست و اگر مراد قابل ایجاد نباشه معنا نداره که اراده به او تعلق بگیره. این حیثیت همونطور که در اراده تکوینی هست در اراده تشریعی هم هست. پس جواب روی این حساب اگر ما مقدمه اول نتیجه بحثی میشه که اگر مقدمه اول این اشکال را قبول داشته باشیم، یعنی حقیقت حکم وجوبی را تعلق اراده تشریعی به فعل عبد بدانیم، این مانعی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده این به عنوان یک اشکال چهارم در کنار اشکالات سگانه قبلی اشکال چهارم وارد میشه بر قول سوم که تعلق وجوب به اراده به فرد مردد واقعی است. ولی اگر کسی مبنا رو قبول نداشته باشه بله این اشکال وارد نیست. پس اشکالات نتیجه بحث این شد که در قول سوم سه تا اشکال وارد میشه و اون سه تا اشکال علی جمیع المبانی هست، ولی اشکال چهارم علی بعض المبانی به قول سوم یعنی تعلق وجوب به فرد مردد واقعی وارد میشه. خب این در نسبت به قول سوم. قول چهارم در تفسیر وجوب تخییری به حسب اونچه که در کلام مرحوم آخوند در کفایه اومده بود، این قول این بود که در موارد وجوب تخییری وجوب به کل واحد من الفعلین اول افعال تعینن و به خصوصی تعلق میگیره، ولی با انجام دادن یکی از افعال هم تکلیف متعلق به اون فعل ساقط میشه هم تکلیف متعلق به ابدال دیگر هم ساقط میشه. قول چهارم در وجوب تغییری اینه. در مقابل وجوب تعینی که وجوب به فعل خاص تعلق میگیره و انجام دادن فعل دیگر ولو فعل دیگر متعلق وجوب آخر هم باشد، ولی انجام دادن فعل دیگر موجب سقوط تکلیف متوجه به فعل اول نمیشه. واجب تعینی خصوصیتش اینه، وجوب تخییری خصوصیتش اینه که نه تعلق میگیره به چند فعل ولی یکی از این افعال که انجام بشه موجب سقوط تکلیف در بقیه هم میشه. خب این قول چهارم در مسئله این. همونطور که قبلا هم اشاره شد و در کلام مرحومای تبریزی هم اومده بود، بر اساس این قول چهارم اختلاف وجوب تعینی و وجوب تخییری، فرق وجوب تخییری با تعینی بر اساس قول چهارم در ناحیه خود وجوب هست نه در ناحیه متعلق الوجوب، در ناحیه خود وجوب هست و اختلاف در وجوب هم اختلاف ذاتی و سنخی نیست که در قول اول قول صاف اصول بود یا مختار مرحوم آخون بود در قسم ثانی، بلکه اختلاف به امر عرضی هست یعنی به اطلاق و اشتراطه. توضیحی که در کلام مرحومای تبریزی نسبت به این قول چهارم اومده این بود که بنابر قول چهارم اختلاف وجوب تخییری با تعینی در اینه که در وجوب تعینی وجوب متعلق به کل فعل من الافعال مطلق هست، ولی در وجوب تخییری وجوب مشروط هست، مشروط به عدم اتیان سایر الابدال هست. و این اشتراط هم اشتراط در حدوث تکلیف نیست، اشتراط در بقای تکلیفه. در همین خصال کفاره که سه تا بدل هست، تکلیف به هر سه فعل تعلق گرفته است، در حدوث هیچ شرطی نداره، ولی در بقا، بقای تکلیف فی کل منهما مشروط به عدم اتیان به سایر الابداله. چون مشروط به عدم اتیان به سایر الابدال هست، این تکلیف هست هست، اگر یکی از اینها انجام بشه، اون تکلیف نسبت به بقیه هم ساقط میشه دیگه. اگر یکی از اینها انجام بشه، امتثال نسبت به او تحقق پیدا میکنه، نسبت به بقیه هم دیگه شرط بقا وجود نداره، چون شرط بقا عدم الاتیان به اون ابدال بود. وقتی که ابدال اتیان شد، دیگه شرط بقا منتفی میشه، نتیجه میشه که تکلیف ساقط بشه. به خاطر انتفاع شرط بقا تکلیف ساقط میشه. حقیقت این قول چهارم، توضیح قول چهارم همینه که اینها در وجوب، این وجوبات متعلق به ابدال وجوب مشروط است، ولی اشتراط در ناحیه بقا است. آیا این قول صحیح هست، میتوان به اون ملتزم شد یا نه؟ مرحوم آخون اشکالی که در کفایه به این قول کرده است، که البته این اشکال در بعضی از نسخ کفایه هست، در همه نسخ این اشکال نیست، اشکالی که مرحوم آخون در کفایه به این قول کرده است اینه که فرموده است که این به این نمیتوان ملتزم شد که تکلیف به همه است ولی ساقط بشود. چرا؟ فرمودن بداهت عدم سقوط مع امکان استیفای ما فی کل منهما من الغرض و عدم جواز ایجاب کذالک مع عدم امکانهی. حاصل اشکال مرحوم آخون به این قول چهارم که در بعضی از نسخ کفایه است، حاصل اشکال اینه که اگر فرمودن اگر با فعل احدهما، در جایی که مردد بین دو تا باشه، اگر با فعل احدهما غرضی که در فعل دیگر هست همچنان قابل استیفا هست، خب لا وجه لسقوط تکلیف بد اون فعل دوم با اتیان فعل اول، چون غرض از او همچنان قابل استیفا هست دیگه، وجهی برای سقوط نیست. اگر فرض بشود که اون غرضی که در فعل دوم هست بعد از اتیان فعل اول قابل استیفا نیست، اگر غرض اینجوریه، یعنی تضاد در استیفا، در مقام استیفا دارن، از همون اول نباید وجوب تعینی به اون فعل دو، به اون دوتا فعل تعلق بگیره. وجهی برای ایجاب تعینی به کل من الفعلین وجود نداره، چون ایجاب تعینی به دو فعل در صورتی صحیح است که غرض هر دو فعل قابل استیفا باشه. اگر با اتیان احد الفعلین غرض اون فعل دیگر قابل استیفا نباشه، این وجهی نداره که وجوب تعینی به هر دو تعلق بگیره. پس یا ملتزم میشید که بعد اتیان احد و ما غرض از دیگری همچنان قابل استیفا هست، اگه این رو ملتزم بشید لا وجه لسقوط تکلیف در دو. اگه بگید چون قابل استیفا نیست ساقط میشه، اشکال اینه که چرا از اول وجوب متعلق به این وجوب تعینی باشه؟ وجوب تعینی وجه نداره، باید وجوب تخییری باشه، نه سنخ آخری از وجوب باشه که مختار مرحوم آخون بود. وجوب تعینی معنا نداره. خب این اشکال مرحوم آخون که در بعضی از نسخ کفایه به این قول چهارمه. با توجه به توضیحی که برای قول چهارم داده شده، به این توضیح در کلام مرحوم های تبریزی هست، با توجه به این توضیح معلوم میشه که اشکال مرحوم آخون به این قول چهارم وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در جواب از این اشکال مرحوم آخون، اون قائل به قول چهارم میگه ما شق دوم کلام شما را اختیار میکنیم، شما گفتید که بعد اتیان احد اما قرض دیگری یا قابل استیفا است یا قابل استیفا نیست. ما میگیم نه، اون شق دوم قابل استیفا نیست، این را اختیار میکنیم. میگیم اینجا همونی که شما فرض کردید که اغراض متعددی در افعال وجود دارد که در مقام استیفا با هم تضاد دارند، با هم تضاهم دارند، قابل جمع نیستند، این شق را اختیار میکنیم. میگیم اگر یکی از اینها و انجام شد دیگه غرض از دومی قابل استیفا نیست، شق دوم رو اختیار میکنیم. این که شما در شق دوم فرمودید اگر غرض در مقام استیفا با هم تضاد داشته باشن لا وجه لایجاب تعینی، جوابش اینه که نه، اگر غرض در مقام استیفا با هم تضاد داشته باشن بله وجهی برای ایجاب تعینی مطلق نیست، ولی ایجاب تعینی مشروط به دو تا فعل با همون توضیحی که داده شده چه اشکالی داره؟ ملافاتی نداره که. در همین جایی که دو تا غرض با هم در مقام استیفا تضاد دارند، تکلیف به هر دو تعینن تعلق بگیره ولی مشروطن، لا مطلقا. بله تضاد اغراض در مقام استیفا سازگاری ندارد با وجوب تعینی مطلق، ولی با وجوب تعینی مشروط که سازگار دیگه، مشکلی در این جهت وجود نداره. روی این حساب این اشکال مرحوم آخون به قول چهارم وارد نیست، به خاطر اینکه قائل اون شق دوم رو اختیار میکنه و جواب اشکال مرحوم آخون در شق دوم رو هم میتونه به این کیفیت جواب بده. پس اشکال مرحوم آخون وارد نیست. اما آیا اشکال دیگه‌ای به این قول چهارم که وجوب تعینی به کل ابدال ولی به نحو مشروط در بقا، آیا اشکال دیگه‌ای وارد هست یا وارد نیست؟ اشکالی که وارد هست به این قول چهارم عبارت از این هست که لازمه این قول چهارم این هست که اگر مکلف هیچ یک از این افعال را انجام نداد، ترک کرد جمیع ابدال را، لازمه این قول اینه که مکلف مستحق عقوبات متعدد بشه، به تعداد افعال و ابدال باید مستحق عقوبت بشه، چون مخالفت کرده است با همه تکالیف دیگه. همه این تکالیف که مشروط بودن شرطشون محقق بود و با تحقق شرط تکلیف مشروط تنجس پیدا میکنه، مکلف با همه این چند تکلیف مشروط که متنجز بودن با همه اینا مخالفت کرده، معاصی متعددی از مکلف صادر شده و صدور معاصی متعدد موجب استحقاق عقوبات متعدد می شود. و حال آنکه من المفروض و من المسلمات در وجوبات تقیریه این بود که عند ترک جمیع افعال مکلف فقط مستحق یک عقوبت میشه. این از مفروضات در وجوبات تقریریه این بود که قبلا هم توضیح داده شد، یکی از به تعبیر مرحوم آخون یکی از تبعات، یکی از لوازم که در وجوبات تقریریه باید حفظ بشه، یکی از لوازم همین وحدت عقاب عند ترک جمیع است. این قول چهارم، این تفسیر از وجوب تخییری ولو محذور ثبوتی نداشته باشه، ولی چون نمیتواند این اثر را، این خصوصیت در وجوب تخییری را که عند ترک جمیع الابدال فقط یک عقوبت را مستحق است، لا عقوبات متعدد، چون نمیتواند این اثر را، این خصوصیت را توجیه بکنه، لذا نمیتونه به عنوان یک تفسیر صحیح برای وجوب تقریری قرار بگیره. اشکال به قول چهارم فقط همینه که این خصوصیت را نمیتونه توجیه بکنه. قبلا هم گفته شده که این اقوال را می‌خوایم بررسی بکنیم، توضیح بکنیم، ببینیم که آیا صحیح هست یا صحیح نیست. یکی از خصوصیاتی که باید این اقوال قول صحیح داشته باشه اینه که لوازم مفروغان عنه در وجوبات تخریجی را بتونه توجیه بکنه. این بله، این قول ولو بقیه لوازم را میتونه توجیه بکنه، ولی این وحدت عقاب اند لا تعدد العقاب اند ترک جمیع ابدال را نمیتونه توجیه بکنه، بلکه موجب لازمه تعدد عقابه. پس قول این قول چهارم که در کفایه مطرح شده اشکالش اینه. قول پنجم که بله در کفایه مطرح شده در تفسیر وجوب تخییری این بود که وجوب در موارد وجوب تخییری، وجوب به احدهمای معین اندالله تعلق میگیره که برای مکلفین مخاطبین معلوم نیست، قبل از انجام دادن عمل معلوم نیست که چه چیزی متعلق وجوب هست. در مقابل وجوبات تعینی که متعلق وجوب معلومه برای مخاطبین، برای مکلفین معلوم هست. در قول پنجم متعلق وجوب، اختلاف وجوب تخییری با تعینی در نایه متعلق است، ولی با این فرق که متعلق وجوب تعینی معین للمخاطبین هم هست، ولی در وجوب تخییری معین اندالله هست، غیر معلوم للمخاطبین هست. قول پنجم اینه. همونطور که قبلا توضیح داده شد در خود این قول پنجم دو تا احتمال هست. احتمال اول که در نوع کلمات اومده، مرحوم آخوندم در تغییراتم همین احتمال را توضیح داده، اینه که کسی قائل به قول پنجم میگه معین اندالله هو ما یختاره المکلف در مقام عمل، همونی که مکلف در مقام عمل از این سه تا فعل، از این چهار تا دو تا فعل اختیار میکنه، همون مقصود از معین اندالله همون هست، همونی که مکلف اختیار میکنه. این یک احتمال در قول چهارم، قول پنجم. احتمال دوم اینه که نه، معین اندالله هست و غیر معین برای مخاطب هست، و اینطور هم نیست که خصوص اونی که یختاره المکلف مصداق واجب باشه، نه، برای مخاطب معلوم نمیشه، الالعبد هم معلوم نمیشه، ولی در این حال که معلوم نمیشه اگر مکلف همون معین اندالله که مردد و مبهم بود، مشتبه بین دوتا فعل بود، اگر او را انجام داد تکلیف ساقط میشود به خاطر تحقق امتثال، به خاطر اتیان مأمورون به تحقق امتثال. اگر غیر او را انجام داد، غیر الواجب را انجام داد، تکلیف ساقط میشود به خاطر حصول غرض، به خاطر حصول غرض، ولو اون اولی متعلق تکلیف بود، مکلف اگه دومی را انجام داد چون دومی همون غرض موجود در اولی را دارد، تکلیف با حصول غرض ساقط میشه ولو مأمور به انجام نشه. اینم احتمال دوم که این احتمال اول در نوع کلمات مطرح شده و بیان شده که کل من الاشاعره و المعتزله یتبرر از این قول، و این را نسبت میده به قول مخالف خودش. اشاعره میگه من اینو نمیگم، معتزله میگه اینو میگن، معتزله به عکس این. احتمال دوم هم که در بعضی از کلمات مطرح شده این بود. مرحوم آخون در اشکال به این قول عبارتی داره که این اشکال به این قول پنجم به هر دوتا احتمال حساب میشه، که این عبارت دیگه نسخه نداره، این عبارت در همه نسخ هست دیگه. اشکالی که مرحوم آخون به این احتمال بله به قول چهارم، قول پنجم داره اینه که فرمودن که با توجه به این که غرض در هر یک از اینها فی حد نفسی وجود داره و هر کدوم از اینها وافی به غرض مولا هست، وجهی نداره که در مقام تعلق تکلیف به احدهما تعلق بگیره دون دیگری. با توجه به اینکه غرض در هر دو هست، وجهی نداره که تکلیف فقط به اولی مثلا تعلق بگیره، دومی مأمورون به نباشه. فرمودن بله، ولا احد ما معینا ما کون کل منهما مثل الاخر فی انه وافن بالغرض. با توجه به اینکه هر دو حامل غرض هستن، مثل همدیگه هستن در وفای به غرض، وجهی نداره که بله وجهی نداره که تکلیف فقط به احد ما تعلق بگیره. اینکه هر دو وافی به غرض هستن به خاطر این در هر دو احتمال می آید، چون در احتمال اول هم که هو ما یختاره المکلف، اگر اونی که مکلف اختیار میکنه وافی به غرض نباشه، معنی نداره که تکلیف ساقط بشه. سه تا فعل مثلا هر کدوم از اینا رو که مکلف اختیار کرد، تکلیف با او ساقط میشه، معلوم و فرقی هم نداره که اولی رو اختیار بکنه، دومی رو اختیار بکنه، سومی رو اختیار بکنه، وقتی فرقی نداشته باشه هر کدوم از اینا اتیانش کافی هست برای سقوط تکلیف، این نمیشه مگر اینکه کل منهما رو وافی به غرض بدانیم. وفای به غرض در احتمال اول مفروغ عنه، در احتمال دوم هم وفای به غرض مفروغ عنه، چون اگر یکی از اینا به خصوصی متعلق تکلیف باشد، فقط او حامل غرض باشه، اون دیگری اگه حامل غرض نباشه، وجه نداره که با اتیان غیر حامل غرض بخواهد تکلیف ساقط بشه. چون در هر دو احتمال وفاء کل من الابدال للغرض وجود داره، مفروغ عنه هست، این اشکالی که مرحوم آخون کردن اشکال به هر دو میشه، اشکال به قول پنجم به هر دو احتمالش میشه. که اشکال مرحوم آخون اینه که اگر شما فرض کردید و ملتزم شده که هر دو حامل ملاک هست، وجهی نداره که در مقام تعلق تکلیف فقط بگویید که یکی متعلق تکلیف هست، دیگری متعلق تکلیف نیست، چه بر اساس احتمال اول چه بر اساس احتمال دوم. این اشکال مرحوم آخون به قول پنجم در همین حد هست که با فرض وفاء کل منهما بالغرض لا وجه لتعین تکلیف به احدهمای خاص در مقابل دیگری. آیا این اشکال واردی به قول پنجم هست یا این اشکال وارد نیست، و آیا غیر از این اشکالات دیگری به این قول پنجم وارد می شود یا وارد نمی شود؟ نسبت به اونچه که مرحوم آخون مطرح فرموده، این اشکال مرحوم آخون بنابر به قول پنجم، بنابر احتمال اول وارد هست بلا اشکالن، بلا مناقشتن. اشکال مرحوم آخون به قول پنجم علا احتمال اول که هو ما یختار المکلف باشه، این اشکال وارده، چون وقتی بنا شد که واجب معین هو ما یختار المکلف باشه، یعنی معناش اینه که هر کدوم از اینها از جهت وفای به غرض در حد هم هستن، هیچ فرقی، هم وافی به غرض هستن و هم در مقدار وفای به غرض هم مثل هم هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. وقتی هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن، اشکال مرحوم آخون مسجل میشه دیگه، وجهی نداره که در مقام تعلق تکلیف یکی از اینا متعلق تکلیف باشه دیگری متعلق تکلیف نباشه. اما بنابر احتمال دوم که واجب یکی از این دو فعل هست ولی مبهم برای مکلف، و ولی اگر مکلف او رو انجام داد که تکلیف ساقط میشه للامتثال، اگر او رو انجام نداد لحصول غرض، ممکنه از این احتمال دوم در قول پنجم دفاع بشه در مقابل اشکال مرحوم آخون، به اینه که بله هر کدوم از این دوتا فعل به لحاظ اون حد نصابی که در غرض لازم هست، بر اون حد نصاب وفای به غرض، به لحاظ حد نصاب وفای به غرض مثل در اون قسمت مشترک هستند، ولی یکی از اینها ممکنه امتیازی داشته باشد نسبت به دیگری، اون امتیاز موجب ترجیح بشه، موجب ترجیح در بشه. خب در این مورد هیچ محذوری نداره که ثبوتاً تکلیف مولا به اون فردی تعلق بگیرد که حد نصاب را دارد مع زیاده، که زیاده موجب ترجیح است، تکلیف را به او متوجه بکنه، ولی دیگری متعلق تکلیف نباشد، چون یکی از اینا دیگه اون مقدار لازم یکیه، اونم قرار با یکی از اینا حاصل میشه، ولی دیگری اگر انجام بشود به خاطر اینکه نقصی در او هست یا از اون مقدار زائد را ندارد یا یه نقصی از جهت دیگه داره، اون را شارع متعلق تکلیف قرار نداد، ولی اگر انجام بشه چون اون حد نصاب از غرض را دارد، این کافیه برای سقوط تکلیفه. این بر احتمال دوم در قول پنجم می شود از این احتمال دوم دفاع کرد در مقابل اشکال مرحوم آخون، که بله اینا نسبت به حد نصاب چون مثل هم هستند، اتیان به غیر مأمورون به موجب صعود تکلیف میشه، ولی چون یکی از اینها یه امتیازی داره یا دیگری یه نقصی داره غیر از اینکه وافی به ملاکه، یه نقصی از جهت دیگری داره، شارع او را متعلق تکلیف قرار نداد و ترجیحاً متعلق تکلیف قرار نداد، متعلق تکلیف را اون فرد کامل قرار داد، ولی دیگری را به عنوان مسقط تکلیف قرار بده، ثبوتاً محذوری وجود نداره در این شق. این اشکال مرحوم آخون به این قول پنجم در دو تا احتمال. در کلام مرحوم های خویی و اعلام دیگر غیر از این اشکال مرحوم آخون، اشکالات متعددی به این قول پنجم شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.